صفحه 89. 3. این خطر وجود دارد که از بحث اصلی دور شوم. دارم تصویری از زمانه حاضر رسم می کنم تا به کمک آن بگویم انسان مداری انحصاری چنان که افتد و دانی یک انقلاب درونخیز را برانگیخته است. قبل از این که به این کار بپردازم، قدری مکس کرده توجه کنیم که تایید سکولار و انسان حضور زندگی عادی و مقوله همراه آن، یعنی تثبیت حقوق همه شمول بی قید و شرط، به طرزی حیرت انگیز صورت انکار ناپذیری از تداوم انجیل را با انکار امر استعلایی گره زده است. در سنجش با هنجارهای تاریخ بشری، ما در یک فرهنگ هنجاری اخلاقی خارق‌العاده زندگی می‌کنیم که در آن رنج و مرگ، قحطی، سیل، زلزله، طاعون یا جنگ می‌تواند همدردی و همبستگی عملی جهان شمولی را برانگیزد. اگر نگویم در اثر مازاد تولید، درست این است که این حرکت‌ها به یمن رسانه‌های گروهی و شیوه جدید حمل و نقل امکان پذیر شده است. ولی نباید اهمیت تغییرات اخلاقی فرهنگی را نادیده گرفت. همان رسانه‌های گروهی و همان شیوه‌های حمل و نقل باعث واکنش مشابهی در جاهای دیگر نشده است. این پاسخ به وجه بی‌تناسب در جهان مسیحی که قبلاً لاتین بوده است بیشتر است. ضمناً نباید تحریف‌های ناشی از جنجال‌های رسانه‌ای و یا نگرش کوته نظرانه و کم عمق معتادان به رسانه‌ها را نادیده گرفت. اینکه چگونه تصویرهای مهیجی باعث واکنش قوی می‌شوند در حالی که عاجل‌ترین موارد چنان به حاشیه فرستاده می‌شوند که فقط سازمان‌های خبری مثل CNN می‌توانند به آنها دسترسی پیدا کنند. در این حال این یک پدیده قابل توجه است و اغلب برای وجدان مسیحی الهام بخش بوده است. می‌دانیم وقایع هیروشیما و آشویتس باعث شکل‌گیری سازمان عفو بین الملل و پزشکان بدون مرز شد. ریشه مسیحی این الهام بسیار عمیق است. می‌توان کوشش چشمگیر مبلغان کلیسای ضد اصلاحات را که بعداً به همت فرقه‌های مختلف پروتستان دنبال شد خاطر نشان کرد. یا می‌توان از فعالیت‌های بسیج عمومی اوایل قرن 19 یاد کرد. حرکت ضد بردهداری در انگلستان تا حد زیادی از مبلغان مذهبی الهام گرفته و رهبریش با آنان بود. جنبش‌های همزمان برای لغو بردهداری در ایالات متحد تا حد زیادی الهام مسیحی داشتند. بعد این عادت بسیج کردن برای مبارزه با بی‌عدالتی و التیام درد و رنج در سراسر جهان به جزئی از فرهنگ سیاسی ما یعنی غرب جدید تبدیل شد. جایی در درازای راه این فرهنگ از ریشه مسیحی خود جدا شد، گرچه افرادی که باور عمیق مسیحی دارند همچنان در جنبش‌های امروزی نقش عمده بازی می‌کنند. افزون بر آن، همانطور که قبلاً در رابطه با حقوق بشر گفتم، جنبش به این جدایی از فرهنگ مسیحی احتیاج داشت، زیرا میل به همبستگی با مردم دنیا مرزهای جهان مسیحیت را نیز فراتر گسترد. بنابراین ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که وجدان مسیحی تنها می‌تواند بگوید استخوان از استخوان من و گوشت از گوشت من، و تناقض نما این که حتی برخی از مؤمنان ثابت قدم نیز آن را مشروط به انکار امر استعلایی می‌دانند. پانویس انجیل سفر پیدایش سوره دوم آیه 23. از این آیه برای اقرار و تأکید وفاداری و پایبندی از جمله در مراسم ازدواج استفاده می شود. رجایی. ادامه متن. مجدداً باز می گردم به همان نقطه‌ای که قبلاً بیان شد که بر اساس آن وجدان مسیحی آمیزه ای از تواضع و پریشان حالی را تجربه می کند. وقتی در می یابد که گسست از جهان مسیحی برای گسترش اقدامات الهام گرفته از انجیل ضروری است متواضع می شود، در همان حال پریشان می شود، زیرا انکار امر استعلایی این اقدام الهام گرفته از انجیل را به خطر می اندازد. این نکته ما را به بحث اصلی باز می گرداند. یکی از خطرات این انکار چیزی است که من آن را دلاشوبی مداوم می خوانم. البته این چیزی نیست که بتوان آن را بی هیچ شک و تردید به کسانی که نمی‌خواهند ببینند قبولاند. در این حال برای نگرشی دیگر این مقوله به شدت واضح است. من به ارائه مبتنی بر نگرشی خاص دست میزنم و در آخر در نظر میگیرم که کدام نگرش زندگی آدمی را بهتر توضیح میدهد. انسان مداری انحصاری دریچه امر استعلایی را چنان مسدود میکند که گویی ورای زندگی هیچ چیز وجود ندارد، حتی گویی هیچ نیاز مبرمی در دل آدمی برای باز کردن این دریچه نگاهی انداختن و بعد فراتر از آن رفتن وجود ندارد. گویی داشتن چنین نیازی نتیجه نوعی اشتباه، جهانبینی نادرست، وضعیت ناجور یا بدتر از آن یک نوع مرض بیش نیست. ما با دو نگرش کاملا متفاوت نسبت به وضع بشر مواجهیم. کدام نگرش درست است؟ به راستی چه کسی میتواند زندگی کنونی همه ما را توضیح دهد؟ اگر ما دینداران درست میگوییم، بنابراین نوع بشر برای پاسخ گفتن به چیزی ورای زندگی تمایلی انکارناپذیر دارد. حاشا کردن این حقیقت خفقان‌آور است. از طرفی حتی برای کسانی که بر تقدم جنبه متافیزیکی زندگی ابرام می‌ورزند، خود این نگرش محدود کننده است. با این حال یک جنبه از فرهنگ جدید با این نگرش همخوانی دارد. این همان انقلاب در میان بی ایمانان بر علیه تقدم زندگی است، البته نه به نام چیزی ورای زندگی، بلکه در واقع از این دید که قبول داشتن برتری زندگی چیزهای دیگر را محدود و ناچیز می کند. این یک جریان مهم در فرهنگ ما بوده است، چیزی که با تخیلات نویسندگان و شعرای ما عجین شده است. به طور مثال این را در آثار بودلر. اما آیا او واقعا کاملا بی ایمان بود و یا مالارمه می توان مشاهده کرد؟ پانویس بودلر 1821 تا 1867 شاعر فرانسوی شارل پیر. مالارمه 1842 تا 1898 دیگر شاعر فرانسوی استفن. ادامه متن. بی هیچ شک و تردید پرنفوذترین مدافع این نوع نگرش نیچه است. پانویس نیچه 1844 تا 1900 فیلسوف آلمانی فردریش. ادامه متن. و این موضوع قابل توجه است که مهمترین متفکران ضد انسان مداری زمانه ما، به طور مثال دو فیلسوف فرانسوی میشل فوکو و ژاک دریدا و قبل از این دو روشنفکر و اهل ادب فرانسوی جورج آلبرت موریس ویکتور باتای، همه به شدت از آثار نیچه تأثیر گرفتند. پانویس میشل فوکو 1926 تا 1984، ژاک دریدا 1930 تا 2004، جورج آلبرت موریس ویکتور باتای 1897 تا 1962. ادامه متن. البته نیچه بر علیه این فکر شورید که مدعی بود بالاترین هدف انسان این است که زندگی را حفظ کند و از درد و رنج جلوگیری کند. او این فکر را در هر دو جنبه متافیزیکی و عملی رد می کرد. او برابری طلبی پس پشت تأیید زندگی عادی را نمی پذیرفت، اما شورش او در یک معنا از درون بود. زندگی این قابلیت را دارد که خود به سوی بیرحمی، سلطه و حذف کشیده شود، و این چه بسا در همان لحظاتی رخ بدهد که سرشار از تأیید زندگی است. به این ترتیب حرکت نیچه در روند تأیید تجدد زندگی باقی می ماند. هیچ چیز ورای حرکت خود زندگی در قالب اراده معطوف به قدرت وجود ندارد، اما با خیرخواهی، جهان شمولی، هماهنگی و نظم در تقابل و استکاک است. اراده معطوف به قدرت می‌خواهد تخریب و آشفتگی و ضربه‌های درد و رنج و استثمار را چنان بخشی از زندگی که باید تأیید شود ترمیم کند. فهم درست از زندگی ایجاب می‌کند که مرگ و تخریب نیز تأیید شوند. تظاهر به چیز دیگر، به منزله محدود کردن، رام کردن، به حاشیه فرستادن و محروم کردن زندگی از بالاترین تجلیات خود است، دقیقاً همان چیزهایی که زندگی را مقبول و خوشایند می کند. در این حال هر نوع آیین زندگانی که پرداختن به مرگ و درد و رنج را نفی کند محدود کننده و خفقان‌آور است. نیچه خود را میراث‌خوار اخلاق سلحشوران پیشا افلاطون و پیشا مسیحیت می داند که بزرگی، شجاعت و فضایل را تجلیل می کردند. به زعم وی انسان مداری جدید و مؤید زندگی عادی بزدلی و ترسویی به بار می آورد. در فرهنگ ضد روشنگری این اتهام مرتباً تکرار می شود. البته یکی از پیامدهای این جریان ضد فرهنگ بروز فاشیسم بود و نمی توان گفت که به کلی از تأثیر نیچه به دور بود، حتی اگر کار والتر کافمن را درست و به جا بدانیم که این اسطوره ساده انگارانه را که نیچه را از اولین نازی ها تصویر می کند ابطال کرد. پانویس فیلسوف آلمانی تبار آمریکایی والتر کافمن 1921 تا 1980 30 سال استاد دانشگاه پرینستون بود، تا وقتی کافمن کتابی با عنوان نیچه فیلسوف روانشناس و دجال منتشر نکرده بود. باور غالب به ویژه در خارج از آلمان این بود که نیچه یا یک نازی تمام عیار و یا دچار جنون بوده است. این کتاب به قوت این نگرش‌های ساده اندیش را رد کرد و بسیاری از جنبه‌های پیچیده افکار انتقادی وی را توضیح داد. کتاب شناسی کامل آن این است: رجایی والتر کافمن فلسفر پسیکولوژیست آنارشیست پرینستون یونیورسیتی پرس 1954 ادیشن 1974. ادامه متن: علارغم این نکته شیفتگی و ذهن مشغولی نسبت به مرگ و خشونت به طور مثال در آثار باتای، دریدا و فوکو مرتباً تکرار می شود. کتاب جیمز میلر درباره فوکو عمق طغیان وی را بر علیه انسان مداری به مثابه یک فضای محدود و خفه کننده نشان می دهد که باید از آن رهایی یافت. پانویس جیمز میلر استاد سیاست در آمریکا 1947 و علاقمند به فلسفه سیاسی از سده 18 به بعد است. بخش عمده تحقیقات خود را به آثار فوکو اختصاص داده و مانند فوکو درباره تاریخ فکر می نویسد. رجایی ادامه متن: حرف اصلی من این نیست که نو نیچه گرایان را جاده صاف کن فاشیسم تصویر کنم. انسان مداری سکولار ممکن است بخواهد چون این کاری بکند، اما نگرش من متفاوت است. من این ارتباطات را تجلی دیگری از این می دانم که انسانها به صرف تایید زندگی قانع نیستند. برداشت های نیچه‌ای از زندگی برتر که کاملا بتواند خود مؤید باشد به یک معنی ما را ورای زندگی می برد و از این لحاظ شبیه دیگر برداشت های مذهبی از زندگی برتر است، مانند زندگی ابدی در عهد جدید. البته نگرش نیچه‌ای به واسطه شیفتگی با نفی زندگی، مرگ، محرومیت و درد و رنج به ورای زندگی می رود. این نگرش با عدم تصدیق نوعی خیر برین خود را به درستی و به تمامی در نقطه مقابل دین قرار می دهد. وسوسه شدم گمانه‌ای بعیدتر بزنم و پیشنهاد کنم که استعداد جاودان آدمی برای آنکه شیفته مرگ و خشونت شود اساساً تجلی سرشتوی به عنوان انسان دینی است. از دید کسی که به امر استعلایی باور دارد، وقتی آرزوی استعلا محقق نمی شود این آسان‌ترین موضعی است که می توان به آن پناه برد. این بدان معنی نیست که دین و خشونت به سادگی بدیل یکدیگرند. برعکس، معنی آن این است که اکثر ادیان مهم عمیقاً از قربانی کردن انسان‌ها گرفته تا کشتارهای گروهی میان فرقه‌ای با خشونت دست به گریبان بودند. اکثر ادیان مهم تنها به شکل بسیار ناکاملی معطوف به ورای زندگی بودند، در حالی که پیوستگی‌های دینی کیش خشونت در اشکال متعدد آن در واقع از واضحات است. با این حال ممکن است معنای این حرف این باشد که تنها راه رهایی 100% از کشش به سوی خشونت چیز دیگری مثل روی آوردن به امر استعلایی باشد، یعنی از طریق عشق مالامال به خیر و سعادت ورای زندگی. موضعی مانند این را رونه جرار ارائه کرده که من با آثار وی تا حد زیادی هم داستانم. پانویس رونه جرار متولد 1923، مورخ، منتقد ادبی و فیلسوف علوم اجتماعی فرانسوی تبار آمریکایی است. پیام اصلی وی این است که امیال آدمی همه به دلیل گرت برداری از دیگران است و به همین دلیل پدیده بلاگردان نقش مهمی در شکلگیری فرهنگ بازی می کند. رجایی ادامه متن: گرچه با تأکید و مرکزیتی که وی برای پدیده بلاگردان قائل است موافق نیستم. در چشماندازی که من در اینجا بست می دهم نمی توان هیچ موضعی را به بهانه نداشتن بصیرت کنار زد. ما می توانیم فرهنگ جدید را صحنه نبردی سه جانبه و یا چهار جانبه بخوانیم. سه جبهه عبارتند از انسان مداران سکولار، نونیچه گرایان و کسانی که وجود خیری ورای زندگی را تایید می کنند. هر جفت از این جناح‌ها می توانند بر سر موضوع مهمی در برابر جناح سوم متحد شود. نونیچه گرایان و انسان مداران سکولار هم صدا دین را محکوم می کنند و هر خیری را ورای زندگی نفی می کنند. اما نونیچه گرایان و باورمندان به امر استعلایی هر دو از ناکامی مکرر انسان مداران سکولار تعجب نمی کنند و همچنین توافق دارند که برداشت انسان مداران سکولار از زندگی یک بعد مهم را نادیده می گیرد. در یک جناح بندی سوم، انسان مداران سکولار و مؤمنان در مورد دفاع از موضع خیر انسانی در تقابل با جریان ضد انسان مداری میراث‌خواران نیچه قرار دارند. اگر این واقعیت را در نظر بیاوریم که همه تأیید کنندگان امر استعلایی اشتراک نظر ندارند، میتوان یک موضع چهارم هم به بازیگران افزود. برخی از آنان بر این باورند که حرکت به سوی انسان مداری سکولار صرفاً یک اشتباه بود که باید آن را اصلاح کرد و به نگرش پیشینی که به جهان داشتیم بازگشت. برخی دیگر که من خود را در میان آنها دستبندی می کنم فکر می کنند که این همه تقدم عملی که به زندگی داده می شود دستاوردی بزرگ برای نوع بشر است و در روایت انقلابی یاد شده حقایقی نهفته است. غیر محتمل بود که بدون درجه از شکاف با دین سنتی و نهادینه این دستاورد نصیب آدمی بشود. حتی ممکن است وسوسه شده و بگوییم بی ایمانی جدید مقدر شده بود. ولی این نحوه بیان می تواند تحریک کننده و جنجال برانگیز باشد. در این حال ما فکر می کنیم تأکید بر تقدم متافیزیکی زندگی نادرست و خفقان‌آور باشد و ادامه چیرگی آن فکر می تواند تقدم عملی زندگی را نیز به خطر بیندازد. در چند بند اخیر صحنه را بیش از حد آشفته کردم. در این حال گمان من این است که طرح کلی ساده‌ای که قبلا ارائه کرده ام کماکان معتبر باشد. دو گروه انسان مداران سکولار و ضد انسان مداران در این روایت انقلابی اشتراک نظر دارند که ما انسانها از وهم وجود سعادتی ورای زندگی آزاد شده و به همین دلیل توانمند شده ایم که خود را تایید کنیم. این روایت ممکن است در ستایش عصر روشنگری از خیرخواهی و عدالت تجلی یابد یا به صورت حکم تایید مطلق اراده معطوف به قدرت یا بازی آزاد دالها زیبایی شناسی خود و یا هرچه که امروز مرسوم است بروز کند. پانویس بازی آزاد دالها از مهمترین اصطلاحات دریدا که تیلور بدون ذکر مرجع از آن استفاده کرده است. ادامه متن: البته هر شکلی به خود بگیرد در همان حال و هوای پسا انقلابی میماند و برای کسانی که غرق در این حال و هوایند امر استعلایی هرگز به چشم نمی آید.